من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجلین. مقدمتاً شهادت امام صادق علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که ثواب عزاداری ما رو نسبت به این امام خداوند نزدیکی ما به معارف بلند و عمیق این امام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون. و هازا کتاب انزلناه مبارکن فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. بعد از اون که در آیات 151 و 152 سوره مبارکه انعام مشخص کرد که از نظر خدا چه چیزهایی را انسان باید انجام ندهد، یعنی محرمات الهی را در مقابل محرماتی که مردم در آورده بودند و کاهنان در آورده بودند مشخص کرد و عرض شد که محرمات الهی اولا عموما ریشه در نفس الامر و تکوینیات داره، ثانیا روح عبودی انسان رو شکوفا میکنه و این بهترین هدیه ایست که خداوند از طریق نواهیش به ما میده. ما یه اوامر داریم، یه نواهی. اگه دقت کنین اول آیه 151 فرمود که قل تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم. اینجا نظر روی حرمه است، یعنی اون نواهی الهی، اون چیزی که حضرت حق نهی کرده است ایناست. هر چیزی را که خدا نهی نمی کنه که. و فرمود که در اول آیه 153 و ان هازا صراطی مستقیما، این نهی ها اون چه که بناس نکنی که فرمود، حالا میگه این تو را راه میندازه. صراط مستقیم یعنی اون راهی که انسان به خدا میرسه. می‌فرماد این محرمات الهی اونچنان به تو تعادل میده که سیر تو سیر صراطی میشه. خیلی حرفه که انسان در جای قرار بگیره که یک مجموعه دستوراتی رو انجام بده و یک سری منهیاتی را محرماتی را انجام نده، بعد خدا می فرماد که این صراط مستقیم است. خب بشر حتما نیاز داره که یه راهی رو انتخاب کنه که به عالی ترین هدف که رجوع الالله برسه. فرمود حواس باشه، درسته انسان در فطرتش میشناسه که اگر یه سری کارا رو نکنه جهت گیریش درست میشه، ولی این نکردنها را باید از حکم الهی بگیره. ما میلمون گسسته است، هر کاری دلش میخوابه کنه و هر ملتی میدونه که اگر میلش رو عنانش رو رها کرد هلاک میشه، لذا میاد یک ترمزهایی میذاره، یک نواهی و محرماتی رو تعیین میکنه. اینجا حضرت حق میگه که هر کاری نمیتونین بکنید. ادامه آیه رو ببینین، ول میفرماد فتبعوه و انهازا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل. یعنی این سبل رو در مقابل صراط آورده، اون وقت صراط را در دعای قبل به چی معنی کرد؟ به کارهایی که نباید بکنیم. یعنی راههایی هست، شاهراهی هست که کارهایی که نباید بکنیم رو اگه خدا تعیین کرد و ما عمل کردیم، در این شاهراه به سوی هدایت و نجات و سعادت میرسیم. بعد میگه حواس باشید یه راههایی هم هست که به قرینه قسمت قبلی اینام نواهی است، محرمات است، ولی مندرآوری است. میفرماد که اینجا فرمود این صراط را فتبعوه، این صراط را تبعیت کنین. حالا صراط چی بود؟ نکردن یه سری کارا. خب حضرت نمیخوام بگیرم، یادتونه فرمود که الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم الی آخر، تا آخر آیه 152 که فرمود که چی؟ آفو، یعنی و به عهد الله آفو. یعنی تأکید من اینجاست که یک سری نواهی، یک رمز مرزها، خط قرمزایی رو تعیین کرد. بعد می‌فرماید اگه وارد این دستورات بشید یا بگو نواهی و اوامر بشید، وارد صراط شدید. پس فتبعوه، پس تبعیت کنید از این صراط. پس صراط چیه؟ همین دستورا که داده است. بعد میگه حواستون باشه یه سری دستوراتی هم میشه داد. یه راههایی هم میشه جلوتون بگذارن. ولی این راهها صراط نیست. مواظب باشین دنبال این راهها را نیفتید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شما را این راهها از اون مسیر اصلی بیرون میاره. معلومه که این خطر بغل گوش همه خوابیده است که بین صراط و سبیل رو تفکیک نمی کنن. معلومه که یه راههایی هست که ظاهرش دینیست، شکلش طوریست که آدم فکر کنه به یه عرفانی میرسه، به یه حالی میرسه. میگه بپایید، اینا شما رو از اون راه جدا میکنه. باید پیامبر بفرماد که اینا راه خداست. شما اولا باید از پیامبر بگیرید، در ثانی صراط بگیرید. مثال حالا میزنم، یارو میگفت چی؟ میگفت ما کاری نداریم، ما راست میگون میریم بهش. چی گفتت راست بگو میری بهش؟ تو باید همه دین عمل کنی تا بری بهش. این دقت میکنید، صراط نیست که راست گفتن، سبیله. راست گفتن سبیله، اما باید این راه با هزاران راه دیگه اینا را ما درش قرار بگیریم تا این بشه سبیل الهی. عذر میخوام، صراط الهی. شما دقت کردید خیلی وقتا راههایی هست که خودش به خودی خود خوبه، ولی اگر ما اون راه رو در کنار بقیه راه ها قرار ندیم وارد سبیل نمیشیم. نمونهش مگه انسانها رو شما نمیشناسین؟ میگن که ما دروغ نمیگیم، دزدی نمیکنیم، مال کسی رو نمیخوریم، نمازم نمیخونیم. نماز خونم اگه به جایی رسیدن، خب نماز خونایی به جایی رسیدن که نماز خوندن، دزدی نکردن، مال مردمان نخوردن، خب اونا افتادن در صراط. این که شما دقت اگه بکنید چرا این سبل را که آورد هیچ بار منفی یا مثبت روش نگذاش. اونجا گفت صراطی. صراطی یعنی چی؟ یعنی مسیر الهی. حضرت حق داره میگه، میگه پیغمبر بگو که این راه من است که پیغمبر شما، یعنی به اصطلاح بار داره، نسبت داره. اما اینجا گفت سبل اطلاقا، یعنی چه جاده فرعی درست، چه جاده فرعی غلط. الان شما دیدین دیگه، از انگار اون جلسه هم اشاره کردم خدمتتون، طرف نوشته است که با یه آقای آشنا شدم، خیلی مرد خوبی، آرامش خوبی داره، سکوت زیادی داره، موسیقی میزنه، نمازم گاهی میخونه، ولی میگه اگر دقت کنید، میگه اگر من به دستور خدا نماز بخونم و برای قیامت انگیزم ضعیف میشه، من برای خود نماز بخونم، هر وقتم که احساسا کردم نیاز دارم نماز بخونم. بعد جالبش اینجا بود، میگفت من این آرامشی که تو این میبینم تو خودم نمیبینم. چرا؟ حالا اونجا من مفصل تر عرض کردم، متوجه نیستن که شیطان پدرش در میاد که نگذارد شما تو صراط برید. مگه نگفت؟ گفت لعقف به عزتک لعقوین نهم اجمعین. بعد میفرماد که من لعقودن نه صراطک المستقیم، من تو صراط مستقیم تو میشینم خدا. به عزتک، به عزت تو من همه اینا رو منحرف میکنم و میام کجا میشینم؟ روز توی صراط تو میشینم. خب این آقا که نمیدونم موسیقی میزنه و گاهی هم نماز میخونه، این در صراط خداست مگه که شیطان نگذارد این کار رو بکنه؟ میگه خب هرچی میخوای گیتار بزن، حالی هم بکن، منم خودم کمکت میکنم، نمیذارم خیالاتت مزاحمت بشه، یه گریه هم بکن، راستم بگو، آرامش هم داشته باش، سر به سرت نمیزن، اصلا یادت نمیارم که آقا زندگی آینده فقر، حالی بکن. بعد حالا کجا میری؟ هیچ جا. من عذر میخوام، اینا باید جدی شما یه کاری کنید، این مسئله خوب روشن بشه برای مردم ما. دشمنای شما از همین طریق وارد میشن. حضرت صادق به عبدالله ابن جندب میفرمان فقط شیعیان ما رو دشمن شیطان باشون. اینا جد چرا؟ برای اینکه سرا العلی و صراطون علیه السلام، راه امیرالمومنین صراط است، راه سفیان سوری که صراط نیست. سفیان سوری یکی از این صوفیای مشهور اون زمان بوده، به امام صادق ایراد میگرفت، میگفت که تو چرا جیگوله ای؟ یعنی اون آقا به امام صادق گفت نه مثل جدت عمل کن، تو خیلی مثل مشدی. حضرت فرمودن خب اون زمان شرایط خاص خودشو داشت. بعد حضرت حالش گرفتن داست که گفتن خب حالا تو اینقدر صوف، یعنی صاف لباس پشمی پوشیده بوده اینا، گفتن زیرش چی پوشیده؟ پس زیرش یک پارچه حریری که این پشما یه ذره این بدن مبارکشونا نخوره. بعد گفتن خب این من چی پوشیده؟ روحانیت حضرت اینه که عدا نر نیارن، صراطن. تمام جوانع رجوع به حق رو ما باید در اهل البیت ببینیم، در بقیه که خب دقت کن این خبران نیست. منظور اینا باید یه جوری جا انداخت، کارم میبره که آقا این قرآن میفرماد شیطان و ذریه‌اش در مسیری که به سوی خداست نشستن. بعد میگه الا عبادک منهم المخلصین، غیر مخلصین را همه را من نمیذارم به جایی برسم. برای همین باید خیلی سختی بکشیم. نهایتش مخلصین هم که عنایت دارن، یعنی اهل البیت، یعنی معصوم. نهایتش اگه مسیر معصوم را ازش غفلت کنیم، با همین نماز شبا شیطان سوار ماست. خودش میگه، میگه فقط یه گروه استثنان که من زورم به اینا نمیرسه. خب حالا که ما مخلص نیستیم، گفت لااقل اگه خودت چشم نداری اسهاد بده دست یه چشم دار. ما که کوران اسها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. این خیلی کار بزرگی است که قرآن اومد گفت که آدما حالا که خودتون نمیتونید در اون مقام باشید، پیغمبر بگو مسیر رسالت من را چی؟ الا مودت فی القربا، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نتیجه که میخوام بگیرم از این آیه، اولش بحث صراط را میکنه و بعد میگه دنبال این راه‌های فرعی نرید، ولی رو فرعی که بحث میکنه بار منفی یا مثبت روش نمیذاره. معنیش چی میشد؟ یعنی میشد با راه فرعی که به صراط ختم نشد جهنم رفت، با راه فرعی که به صراط ختم نشد به تقوا نرسید. آخر آیه رو نگاه کنین، میفرماد که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. یعنی این توصیه من به شما، اگه میخواید متقی بشید، همه تون دلتون میخواد از شر اخلاق بد، میلهای بد، نمیدونم خطورات منفی آزاد بشیم، همه مون میخواد. حالا من بیشتر دارم، شما کمتر، بالاخره ما باید خواهیم از اینا راحت بشیم. میگه آقا شرطش تقواست. میگه تقوا اون که آخر آیه سوره بقره هم راجبه کتب علیکم و سیام آخرش فرمود چی؟ لعلکم تتقون. یعنی اگه میخوای متقی بشی، از این خطورات و منفیات نجات پیدا کنی، این راهش است. اینجا میگه اگه میخوای متقی بشی، از این خطورات، از این میلای منفی، از این تک بعدی شدن نجات پیدا کنی، باید صراط رو پیدا کنی. پیغمبر بگو این صراط من است، این مسیر من است. یعنی شما بچه مسلمونا اگه مسیرای فرعی برید که این احاطه‌ای که پیامبر جلودون گذاشت دست رو نداشته باشین، در این محیط قرار نگیرید، نتیجه نمیگیرید. اینکه شما جدی مسئله را باید دنبال کنید. همین داشتم این آیه را اون هفته هم تو نگاه میکردم، خودم گفتم واقعا این دعا، این به اصلاح سوره انعام یک دستورالعمل کامل است تا یه اجتماع صعود کنه. وقت ببینین تبدیلش کردیم به ختم انعام، آباش آش میخوریم. یعنی ما واقعا من میترسم دفن انعام کرده باشیم به جخ. واقعا ختم انعام چیز عجیبیه. یعنی جمعی بشینن دوره هم این سوره را از بعد تا ختمش بخونن، تدبر کنن، جهان را میگیرن، تمام نظام اجتماعیشون صعود میکنه به عالی ترین شکل. چی شد؟ چطور شد؟ عجیب. هر چه چیز حسابی داشتیم برداشتیم به بدترین شکل باش برخورد کرد. میگه مهدویت، یعنی مهدویت واقعا میگه کمه؟ ببینید ما با مهدویت میتونیم، امام با گرد ارادت به مهدویت یه همچی انقلابی را درست میکنه در جهان. بعضی هم با مهدویت اصلا تمام بشر را متوقف میکنه. این ختم انعام خیلی دستور خوبی است. و اگر هم نگاه کنید روایت از خود عایشه داریم که از قول پیامبر که حضرت میفرمان که این انعام رو متوقف روش نشین، تکرار بکنین، مانوس باش بشید. یعنی معلومه از اون زمان این سوره مشهور بوده است. اون زمان چون میدونید که بعضی سوره ها هی تکه تکه میمده است، این سوره انعام اینقدر مشهور بوده است که پیامبر به عنوان یه سوره مشخص میشناختن و متذکر میشدن که بابا زندگی ازش بگیری. خب شما ببینید یکی از آفات ما مگه همین نیست؟ خر مقدسی، خر مقدسی یعنی چی؟ یعنی یه صراط رو بگی ببخشید یه سبیل رو بگی صراط رو برکن، یعنی یه راه جزئی دینی ولی به وسعت دین فکر نکن. خب دین ما همش یه دین است. مقام معظم رهبری در این 14 خرداد امسال یه جمله خیلی خوبی گفت، فرمودن مکتب امام همش با هم یه مکتبه، یکی بیاد یه طرفشه بگیرد یکی هم بیاد یه طرفشه بگیرد. به امام رجوع نکردن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه مکتب آوردن، فقهش، عرفانش، حکمتش، فلسفهش، سیاستش، همه با اینا میشه مکتب امام. هر کی میخواد تو خط امام باشه باید همه اینا رو بگیره. اینجا قرآن میفرماد که پیغمبر بگو صراط من اینه، یعنی مکتب من اینه. شما برین یه گوشش رو بگیرین فایده نداره، شما بیاید و یه قسمتی از دین رو بگیرین. این ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله برای ما حرف داره، من بیش از این روش نمیمونم. فقط آخر آیه رو دوباره دقت کنید، میگه اگه میخواین آزاد بشید از این افکار غلط، عقاید غلط، اعمال غلط، راش اینه که دینو یک صراط بگیرید همشو عمل کنید، همه دین. در جاش انشاءالله بیشتر صحبت میشه. بعضیا این ور میفتن، بعضیا این ور میفتن، بعضیا طوری مریض میشن که آیات عرفانی قرآن را نمیبینم. من تا اونجا دیدم بعضیا رفتن که اصلا میگن اسلام که عرفان نداره، این ورش میفته. یعنی این که میگم امام یه چیز عجیبی بود تو این تاریخ و یک خلاصه یه هدیه بزرگی بود به بشر، از اون ور در اوج عرفان، از اون ور در اوج اخلاق، از اون ور در اوج بقیه فرهنگ دینی. من واقعا اون جمله که اول گفتم از آرزوهام است که خدا کنه ما با این عزاداریای حضرت صادق خداوند یه ثواب خوبی به ما بده. چی بده؟ این معارفی که حضرت صادق علیه السلام گشتن یه گردش به این جامعه برسد، یه گردش. والله ما گاهی یه روایت داریم مثلا نمیدونم چند سال باید کار کنیم تا یه روایت حضرت را مطرح کنیم، بعدم که مطرح کردیم درو بعد یادمون میره، نمیتونیم بیاریم تو زندگی. اینقدر افکار ماهیت زده، خلاصه اعتبار زده، ذهن را گرفته است که حضرت صادق سخناشون نمیاد تو اندیشه های بشر، زندگی تشکیل نمیتونن باش بدن. این خسارت بزرگیست. نتیجهش این میشه که اون طرف میگه اسلام که عرفان نداره. نه بله، عرفان تنها ما نداریم، ما یه اسلام داریم که هم فقه هست، هم حکمت هست، هم عرفان هست و همه اونایی که نمونه امروزیش ما حضرت امام رضوان الله تعالی و مقام معظم رهبری میبینیم. بعد از این برمیگردد به آیه از 146 به قبل. اگه یادتون باشه آیات قبل این بود دیگه که اینایی که شما در آوردید که هرچی دلتون بخواد میگون این گوسفند حلاله، این شتر حرامه، اینا چی از خودتون در آوردید؟ اینا بی خوده، اینا رو نفی کن. و بعد معترضه گفت حتی اونی هم در آیه 146 چی بود؟ و علالذین هادو حرمنا کل زیزفرن زیزفرن، اونجا فرمود که حتی اگر ما یه سری پی و چربی هم از بعض حیوانات برای یهودی ها حرام کردیم، اونم به جهت گناهی بود که کردن. اساس پروردگار رحمت واسع است، بناس بشریت از این عالم استفاده کنه، الکی هم نمیشه یه چیزی براش حرام کرد، محدودیت براش درست کرد، الا اونجایی که خدا محدودیت درست کرده است. من اونجا تا حدی صحبت کردم، دیگه هم صحبت نمی کنم، ولی واقعا مسئله حل نشد. ما هنوز مشکلمون اینه که برای همدیگه محدودیت میسازیم، در صورتی که برای بشر باید فقط اون چه خدا محدود کرده محدود باشد. چی کار داریم اینقدر سر به سر هم میذاریم؟ اگه امیدوار به آینده باید باشین، فقط به جهت همین نکته است که حضرت امام تأکیدشون بود که بابا مردم راحت بگذارید. روحیه کمونیستی که حالا واقعا وقتش گذشته است. شما زمان آقای موسوی ببینید، این روحیه کمونیستی که هیچ کسی هیچ کاری نمیتونست بکنه، یعنی از بازارمون باید در منگنه دولت باشه تا بقیه سیستم ها. یعنی این که امام تأکید کردن که نه بگذارید مردم زندگی کنن، این فضایی که اونا ایجاد کرده بودن یه فضای کمونیستی بود. من خودم شنیدم از فرمایشات آیت الله راستی، فرمودن که این حالت سوسیالیستی، این ربطی به اسلام نداره، این کاری که آقای موسوی میکردن. خدا میگه چیزا، اینا زمانی بود که آقای موسوی چی می بود؟ رئیس دولت بود و همه کاره بود و قط بود. ما خودمون با این گوشمون شنیدیم که آقا فرمودن که ضربه ای که این کارا میکنه منجر میشه که مردم بگن اسلام به درد نمیخوره، چون به اسم اسلام تموم میشد دیگه. خب این چه روحیه ایست که ما محدودیت درست کنیم؟ به روحیه دو باید خلاصه این باشه، جز محدودیت هایی که خدا برای بشر گذاشته است، ما نباید بر زوس عتن رحمه یا الا وقت دینا نگیرم تو اون قسمه. اینجا این آیه 154 برمیگرده به اونجا که حضرت موسی وام که دین آوردن محدودیت های مخصوص خودش آوردن، نه اینکه هر کی برای خودش محدودیت بذاره. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدا و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. خوب به این آیه عنایت بفرمایید. میگه خب بعد از اینکه هر کسی برای خودش یک قاعده گذاشته بود، ما برای موسی کتاب آوردیم، یک کتاب تماما علی الذی احسن، برای کسی که بخواد خوب بشه این کامل کامل بود، کم نداشت. تماما علی الذی احسن، برای همه افرادی که میخوان خوب بشن این کامل بود. یه وقت است یه کسی میخواد تقلب کنه، خب اینجا میگه که خب چرا خدا اینا گفت؟ خب بنا نیست که خدا برام متقلبا کتاب آورده باشه. دقتی که اینجا داره، میگه اگه کسی بخواد خوب بشه این کتاب بسش است. منظور حالا اون زمان بوده، سال دلالش هم آیه بعدی آیه 155 راجع به قرآنه. بعد ادامش نیست و تفصیلا لکل شهر، اون چه که باید روشن کنه تفصیل دیگه مشخص کرده بود. آقا هر شیعی رو حکمش مشخص کرده بود. میگه ما کارمون این بوده، ما همیشه در طول تاریخ با آوردن انبیا اون چه که برای خوب شدن است کامل میاریم و تکلیف هر چیزی هم روشن میکنیم. ما این کارا برای قوم موسی هم کردیم، خداشون خراب کردن، چیزای من درآوری وارد دینشون کردن، ما نکردیم. ما مشی کلیمون همون بود که آوردیم. اونجا هم که یه کارا افراطی کردن ما یه دستورایی دادیم. میفرماد به ما کانو یفسقون، اون جریان شنبه را که بعد دست دادن، آخر آیه رو نگاه کنین، میفرماد به جهت اینکه فسق کردن از اون مسیر بنده ای اومدن بیرون، یه به اصطلاح کتک خوردن برگردن سری جاشون. نتیجه که میخواییم بگیریم از این آیه، میفرماد که خداوند همواره خودش اون چه که حکم است برای خوب شدن و اون چه که باید انسان رعایت کنند و آورده است. بعد میگه این کتاب ما که برای قوم بنی اسرائیل آوردیم دو تا خصوصیت داشت، یه نتیجه خودن و رحمتن. یعنی خصوصیتش چی بود؟ هدایت و رحمت. هدایت میدونی یعنی چی؟ یعنی افق نشون میداد. و اگه کسی عمل میکرد شرایط مناسبی برای تعالیش فراهم میشد. هم هدایتگر بود هم رحمت آفرین. بعد میگه که اگه کسی به این کتاب عمل میکرد که در مقام هدایت قرار میگرفت و شرایط مساعد میشد، نور ایمان به قیامت بهش میرسید. آخر آیه رو نگاه کنیم، لعلهم بلقاء ربهم یومنون، بلکه به این که آینده پروردگارشان ملاقات میکنه و باید به حساب و کتابش رسیده که بشه ایمان میبره. اینجا دو تا نکته هست. اولا به فرمایش علامه طباطبایی و بعدم من تحقیقات دیگه هم که داشتم این حرف خیلی محکم اثبات شد که علامه میفرماند که این کتاب یهود که الان دست یهودی هست همون کتاب است که زمان پیامبر بوده و قبلش تحریفاتش انجام شده و می‌فرماید عجیب است در این کتاب چیزی به نام معاد نیست. یعنی الان در تمام تورات های موجود چیزی به نام معاد نیست. اینه که پس آقا میفرمان طبق این آیه قرآن در اون کتاب متذکر معاد بوده از خدا. پس بنابراین ما باید محکم باشیم که این کتاب تحریف شده. یکی از دلایل تحریفش همین آیه قرآن از نظر ما. پس دیگه ما حق نداریم به اون کتاب استناد کنیم. نکته عجیبی که برای من و شما آیه داره، اگر احکام، خیلی دقت کنید، همیشه ما عکسش هم میگفتیم، نه اینکه عکسش غلطه ولی اینورش عجیبه، اگر ما به احکام الهی عمل کنیم قلب آماده میشود که به قیامت ایمان بیارید. اول آیه رو دوباره من میخونم بعد رو این باید فکر کنیم. علامه طباطبایی در بسیاری جاها بنا به استناد قرآنی بحث دیگه ای دارن، میفرمان که وقتی آدم به قیامت ایمان آورد به نبوت ایمان میاره. به چه شکلی؟ وقتی میفهمد یه ابدیتی داره، توی ابدیت باید به اعمالش جوابگو اعمالش باشه، پس تو دنیا میگردد اعمال صحیحی که در قیامت جوابگو باشد را پیدا میکنه، دامن انبیا را میگیره. پس ایشون در اونجا میفرمان برای اعتقاد به نبوت ایمان به معاد کارساز است. حرف بسیار علمی و دقیقی هم است. اینجا حرف آیه یه نکته دیگه است. میگه ما این کتاب رو آوردیم برای قوم موسی، خصوصیاتش هم ایناست، و هدن و رحمه، هدایت و رحمت درش هست، لعلهم، بلکه این قوم به لقاء ربهم یؤمنون، به لقاء رب یعنی قیامت مؤمن بشن. خب پس معلومه که اگر نبی بیاد و دستوراتو بده و فضا رو سالم کنه و فضای پیاده شدن احکام الهی هم فراهم بشه، زمینه ایمان به قیامت فراهم میشه. ما اینا باید روش فکر کنیم. ممکنه است البته بحثش دیال باز نکنیم، ممکنه است شما بگون خیلی خوب یه اجمالی است که به تفصیل تبدیل میشه. من منکر این حرف نیستم. یعنی شما میبینین که همین دیدین تو این تلویزیون یکی از یکی پرسید که خب این پیام شهدا چیست؟ وصیت نامشون پیامشون چیه؟ گفت یکی از خیلی بی‌حجاب بود، نسبتاً بی‌حجاب که درست بی‌حجاب بود، یعنی یخته بی‌حجاب نبود، ازش پرسید، گفت یکی از پیامش این است که ما به حجابی که اونا توصیه کردن عمل نمی‌کنیم. و خودش چه کار می‌کرد؟ عمل نکرده بود دیگه. خب باید رفت کالبد شکافی کرد اینا، رازش چیه؟ یعنی این اجمالاً قبول داره کاری بدی میکنه، ولی چون شرایط نیست هم تو میکنه این کارو. اگر بیایم با یه فرهنگ مناسب احکام الهی را پیاده کنیم، این از اوناست که میاد دنبال رعایت احکام. حالا که اومد دنبال رعایت احکام، افقش به قیامت بیشتر میفته، زنده تر میشه اون اجمالش به تفصیل. میخوام اینا روش بمونم که شما اگه میبینین توی جامعه اعتقاد به قیامت نیست یا سسته است، اگر تونستید احکام الهی را اجرا کنید، اینم خودش خود به خود میاد. حتما شنیدین دیگه امیرالمومنین وقتی اون آقا مشروب خورده عثمان حدش نزد، حضرت گیرش آوردن توی کوچه ها با مردم فشار رو بدن، گفتن ما حدش میزدیم، حاکم بصره حدش نزد، حضرت گیرش آوردن حدش زدن، فرمودن که والله اگه تا علی زنده هست بذارید یه حکم الهی تعطیل بشه. بعد فهمیدن اگه حکم الهی تعطیل بشه، رحمت الهی از آسمان به زمین نمیریزه، سرازیر نمیشه. خب یکی از رحمت‌های الهی نیست که عقاید مردم را پاک منور میکنه. ما باید یه کاری کنیم با تلاش، با کار فکری و فرهنگی، روح انضباط رعایت احکام در جامعه محقق بشه. برای همین هم شما تعجب میکنید که یارو اگه مشروب بخوره بعد حدش میزنن. خب ممکنه است که بگون که خب که آدم نشد. خب بنا نیست آدم بشه، بناست که جامعه در نظم رعایت احکام الهی محکم بشه. یعنی همیشه برای اینکه او آدم بشه ما کار نمی کنیم، ما میخوایم این روح رعایت دستورات الهی در جامعه محقق بشه. پس آیه را داشته باشین. حالا آیه بعدی، و هازا کتاب انزلناه مبارکون فتبهوه و تقول لعلکم ترحمون. میگه خب اون قضیه تورات جا خودش که باید مردم بنی اسرائیل اون چنین استفاده ازش میکردن، میگه و هازا کتابون انزلنا، ما این کتابم ما نازل کردیم، مبارکون فتبعوها، این کتاب مبارک است. یعنی اونجا گفت تماماً عجیبه با تمام، معلومه که کتاب خدا که میاد باید کامل باشه، ولی یه وقت علاوه بر کمالش شدت دارید. مثال بزنیم، این نور را ببینید، اینجا را الان داره روشن میکنه دیگه، کم هم که روشن نمیکنه که، به این معناست که من قشنگ شما را میبینم، شما منو میبینید، ولی یه وقت شدیدتر است، ناقص نیست و شدید است. اینا میگن که چی؟ میگن همونست به شدته. حالا اینو داشته باشین، توحید. توحید یعنی تمام پیامبرا توحیدی هست، تمام پیامبرا توحیدی هست، آمدن که بگن یک حق است در این عالم، همه عالم رو حق مدیریت میکنه، آمدن بگن تمام افق شخصیتتون رو به حق بگن، انه عبد الله و اجتنب الطاغوت. شما اگه دقت کنید مثلا تو این سوره هایی مثل یونس و هود علیهم السلام، دائم حرف پیامبر رو که میزنه یه جمله شوینه از انه عبد الله، میفرمودن که آقا باید بندگی خدا رو بکنیم، ولی توحید درجه داره. بدون که خود قرآن گفت پیغمبرها درجه دارن، تلکر رسول فضلنا بعضهم علاوه، در چی درجه دارن؟ در توحید. اینه که میفرماد قل هو الله احد را فقط مخصوص اسلام است. اینه بهش میگن توحید صمدی. توحید قل هو الله احد که توحید قولوا لا اله الا الله تفلحوا نیست، اون اول توحید است، الله الصمد، بحثش اینجا نیست. فرمودن توحید اسلام است. یعنی پس همینقدر میخوام بگم که اینجا میفرماد این قرآن را نازل کردیم مبارکون. اگه تفسیر علامه را هم نگاه کنین، بفرمان از جهت کمال هدایت به توحید محض این کتاب یه برکت های خاصی خودش داره. ما کجا تو غیر ممکنه تمام کتاب های پیامبران گذشته رو ببینین، محال است به همچی جایی برسید که بگید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، نمیشه که. اینا خیلی بشر باید صعود کنه که بتونه خدا را همون که اول از آخر ببینه و همون که ظاهر از باطن ببینه. این یه توحیدی میخواد. مگه الان مردم ما رسیدن به این توحید؟ ابدا ابدا. مگه مدارس ما و حوزه های ما رسیدن به این توحید؟ ابدا. یه علامه طباطبایی حضرت امامو، یعنی مثلا بری خدمت علما بگوی آقا چند درصد معارف حوزه ما در حد فهم هو الاول و الاخر؟ خودشون میفرمان که گل سرسبد حوزه ها مثل علامه طباطبایی اینا. خب این قرآن میفرماد که پیامبر خدا بگو که این قرآن خصوصیاتش اینه و تقو، یعنی بیاید یه مقدار خودتون رو کنترل کنید، لعلکم ترحمون، یعنی این ترحمون یعنی لعلکم، بلکه شما به شرایطی برسید که در در بودن در مقام توحید صمدی و توحید قرآنی مستقیم بشید. برگردونید آخه این ترحمونه که باید به خود این آیه برگردونید. مگه اونجا نگفت که این قرآن قرآن مبارکی است و معلوم است که این مبارک فوق تمام است؟ تمام یعنی همه چی داره. حالا این چی داره که بیش از تمام داره؟ معلوم است که اون توحید ناب است. میگه خب اگر که در ذیل اسلام بری ذیل مسیحیت دیگه خلاص، یا امروز ذیل اسلام، اگه اومدی در ذیل اسلام و در ذیل اسلام به توحید اسلامی رسیدی و در رجوع به توحید اسلامی تقوا انجام دادی، به مقام استقامت توحید اسلامی میرسی. یعنی چی؟ شما حساب کنید یه بازاری، یه بازارین نگاه، مثلا بازاری آدم میخواد کسبش رونق بگیره، میگه توکل تو علی الله اول صبح. یعنی چی؟ یعنی میخوام انشالله تا شب همینطور مشتری بیاد. توکل تو علی الله ایشو معلومه یعنی چی؟ طوری هم نیست، یعنی خدا برای ما هی مشتری بفرسته. یک وقت یکی میگه، یه بچه جبهه بسیجی میگه توکل تو علی الله، عموما روح جبهه ها این بود که در دل پیروزی شهادت مقصد بود بیش از آن که پیرو. بالاخره این فضا بود الحمدلله. میمدن خدمت امام دیگه، اینا رو چند بار شنیدیم دیگه، حضرت امام میفرمودن اینا اومدن از من تقاضای شهادت کردن، من گفتم که انشاءالله بمانید و پیروز بشید. این که شما گاهی میبینید بچه ها شب عملیات روح کلی رو عرض کنم که من میفهمیدن اینجا دیگه خیلی به شهادت نزدیکن، بیشتر نشاط پیدا میکردن چون افق مشخص بود. حالا این که مثلا از ترن از اهواز پیاده میشد گفت توکل تو علی الله، این یعنی چی؟ استقامت بر اندیشه‌ای که خدا همه کار است و من اومدم در رجوع الی الله به نهایت فنا برسم. خب میخوام عرض کنم ذیل چی شما تقوارم اینجا آیه رو دارید. اول میگه این کتاب مبارک است، قبلش هم گفته است کتاب حضرت موسی تمام است که مقایسه کنی بفهمی این تمام فوق تمام است و بعد بشینی فکر کنی این چیه که بیش از تمام است. اون که تمام است که یعنی دیگه کم نداره. بعد میگه حالا در ذیل این کتاب که مبارک است و تقوا، پس تقوای ذیل توحید قرآنی غیر تقوای عادی است. این تقوای چیزی است که شما نتیجه این میگیرید که اگه یک قدم کوتاهی کنید این توحید میره. حتما اینا رو بلدید. دلم میخواد انشاءالله به لطف الهی روشن بشه. میفرمودن که حضرت امام رو دعوت کرده بودن در نجف توی جلسه، طلبان خوب زودتر فهمیده بودند و به لطف الهی خلاصه رفتن حسابی جا گرفته بودن قبلش تو مسجد. خب حضرت امام دندن وای دم در پری کفش است. من اینا بارها گفتم برای خودم خیلی مهمه چیکار کنم. خب دیدن نمیشه پارو کفشای مردم گذاشتن، تصرف در اموال غیر از حرام است. حالا دقت کنید، حالا موندن اومدن یکی یکی کفشا را جابجا کردن، جفت جفت یه راه کوچولو پیدا کردن، جاباش پای گذاشت. این تقوا مال چیه؟ مال کتاب مصباح الهدایه و الخلاف است. حالا اگه یه کسی بخواد بگه خدا یکیست و دو نیست و ما هم که بت پرست نمیشیم، یعنی اگه کفش پاشه بذارید رو این کفشا، کدوم توحیدش از دست میره؟ توحید عادیش از دست میره یا توحید محمدی صلوات الله علیه و آله از دست میره؟ میفرماد که این تقوا را گم نکن که میرسی به یه توحیدی که در اون توحید تو جز حق نمیبینی، در عالم عالم را آینه حق میبینی. حالا چندین آیه بعدش اگه این آیه جا بیفته برای ما حرف داره، با میگه خب حالا من برای شما ای مسلمونا این کتاب را با این توحید آوردم، حالا میخواین این توحید را حفظ کنین، تقوا پیشه کنین، مورا از ماست بکش، کوچکترین خدای و حق پیامبر خدا ما را محروم نکن از این توحید، مورا از ماست باید کشید. جدی آقا باور کنین، اگر میخواید که فرهنگ حضرت روح الله بر قله این جهان بایستد باید توحید روح اللهی داشت. برین نگاه کنید زندگی نام حضرت امام را باید خون، ببینید چه جزئیاتی. من تکرار میکنم برای اینکه حتما بلدین. میفرمودن آقای قرهی که مسجدی که امام توش نماز میخوندن این پنکش یه جوری بود که با یه لامپ تونسته بودن سریش کنن که همطور یواش کار میکرد بدون اینکه این کلیده برن بخرن، کلیدی که کم و زیادش میکنه. بعد آقا مصطفی هم بنده خود آقا مصطفی هم عارفی به این بود، اما دیگه بود تا اینجا انگار نمیکشه، گفتن آقا یه ریال بدیم این کلید بخریم گدابازر، حالا تعبیر مال من حساب فضا اینا رو در نیارین دیگه. حضرت امام فهمیده بودن، نمیدونم فهمیده بودن یا آقای قرهی بهشون گفته بود این کار بکن، گفته بودن نه مصطفی میخواد منو جهنمی کنه. این کدوم جهنمه؟ جهنمی است که صدام میره یا جهنمی است که اون توحید صمدی بیاد به یه توحید کمتر؟ نمیخواد. این تقوا در زید توحید صمدی است. اون چه که میخوام بگم یعنی اگه میخواین به جایی برسید که تمام عالم نور خدا باشه، اگه میخواید به جای برسید که قلبتون محکم بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، باید این توحید محمدی رو با تقوای محمدی صلوات الله علیه باشه. بله انشاءالله روشن شد که چرا بعد از این میگید وتقو لعلکم ترحمون. پس باید به کدوم تفسیرات دل بست؟ اونی که اومده از این لعلکم ترحمون نسبت به این تقوا و توحید معنا کرده. اگه دقت کردین این شرحی که بنده اونجا از بزرگان گرفتم در همین رابطه است که میفرماد تا به رحمت استقامت بالله و فالله موفق گردین. اشکال ممکن است بکنین از کجا در آوردی آقای عبدالرزاق کاشانی؟ از کجا در آوردی از لعلکم ترحمون این حرفا؟ میگه از دقت بر آیه نشستم دقت کردم تدبر کردم دیدم این مبارک نسبت به چی مبارک؟ حتما به توحید ناب. بعد این تقوا نسبت به چی؟ نسبت به تقوای اون توحید. بعد میگه در این فضا لعلکم ترحمون رو در آوردم که یعنی مستقیم شدن در چی؟ در استقامت بالله و فالله نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر او نازل کردی و بر او آموختی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. به آبروی حضرت صادق فرج مولای من رو نزدیک بگردان. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به اهداف عالیه انقلاب با تدبر حکیمانه شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این زبان تو در میان این ملت را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.